ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پروگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه هفتم بهمن 1398. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم، به ویژه به ابعاد مختلف شلیک چند راکت به سفارت آمریکا در بغداد می‌پردازیم و همینطور انتقاد حسن روحانی از رد صلاحیت متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس. با خبرها آغاز می‌کنیم. به روال همیشه همکارم اینجا در استودیو تانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، بنابر گزارش‌ها از افغانستان، یک هواپیما در استان غزنه دچار سانحه شده است. بنابر گزارش‌های اولیه، این هواپیما که از هرات به سمت کابل در حرکت بود، بیش از 80 سرنشین داشته است. هنوز از دلایل این رخداد و احتمالاً نجات یافتن سرنشینان آن خبری در دست نیست و مقام‌های افغان گفتند هنوز به محل وقوع این سانحه دسترسی ندارند. یک فروند هواپیمای خطوط هوایی کاسپیان که از تهران به مقصد ماهشهر پرواز کرده بود، هنگام فرود در فرودگاه ماهشهر از باند خارج و در جاده ورودی ماهشهر متوقف شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، حال 135 مسافر این پرواز مساعد است. حسین بیرانوند، فرماندار ماهشهر، دلیل این حادثه را نقص فنی عنوان کرده است. دولت چین برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 3 روز دیگر به تعطیلات سال نو چینی افزود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بر شمار مبتلایان و قربانیان این ویروس افزوده شده است. مقام‌های چین می‌گویند شمار قربانیان به بیش از 80 نفر رسیده و بیش از 2300 مورد فرد مبتلا نیز به ثبت رسیده است. روز یکشنبه شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، وضعیت کشورش را وخیم توصیف کرده و خواستار اقدامات فوری و گسترده شده بود. این ویروس در اروپا، آمریکا و استرالیا هم به طور محدود رصد شده است. در 75 سالگرد آزادسازی اردوگاه مرگ آوشویتز بیرکناو در لهستان، بازماندگان و ده ها تن دیگر در مراسمی در آن اردوگاه شرکت کردند. بیش از 200 تن از نجات یافتگان که اکثرا یهودیان سالخورده‌ای بودند که از اسرائیل، ایالات متحده، استرالیا، پرو، روسیه و نقاط دیگر به لهستان آمده بودند، در این مراسم شرکت کردند. آوشویتز 27 ژانویه سال 1945 توسط ارتش سرخ روسیه آزاد شد. هفته گذشته رهبران کشورهای مختلف در اورشلیم، بیت المقدس، گرد هم آمدند و در مراسم رسمی به مناسبت آزادسازی این اردوگاه شرکت کردند. در جریان هولوکاست حدود 6 میلیون یهودی به اضافه گروهی از کولی‌ها، همجنسگرها و از گروه‌های دیگر کشته شدند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، میگوید برای به جریان افتادن مکانیزم حل اختلاف در برجام نیاز به هماهنگی بیشتر است. اظهارات این مقام روس در حالی مطرح شده که سه کشور اروپایی بر این باورند که روز 24 دی که از تصمیم خود برای استفاده از این مکانیزم خبر دادند، این روند آغاز شده بود. جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرده بود پس از مشورت با طرف‌های ایران در برجام تصمیم گرفته شده فرصت بررسی مکانیزم حل اختلاف تمدید شود. بنابر آن بیانیه، قرار است کمیسیون مشترک برجام در ماه آینده میلادی تشکیل جلسه دهد. سه کشور اروپایی طرف ایران در برجام پس از اقدامات ایران در کاهش تعهداتش تصمیم به فعال کردن مکانیزم حل اختلاف گرفتند. در صورت حل نشدن اختلاف در مراحل اولیه این مکانیزم، پرونده به شورای امنیت ارجاع می شود و می تواند به بازگشت همه تحریم های شورای امنیت علیه ایران منجر شود. بیلی آیلیش، هنرمند 18 ساله موسیقی پاپ، شامگاه یکشنبه مهمترین جوایز مراسم سالانه گرمی را دریافت کرد. او که جوانترین هنرمندی است که همه 4 جایزه اصلی را دریافت می‌کند، به همراه برادرش در خانهشان در لس آنجلس آلبوم وقتی همه می‌خوابیم به کجا می‌رویم را ساختند. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type. این اولین بار است که از سال 1981، 39 سال پیش، این 4 جایزه به یک هنرمند داده می شود. مراسم امسال گرمی تحت تاثیر مرگ کوبی برایانت، بسکتبالیست اهل لس آنجلس، قرار گرفت که چند ساعت پیش از این مراسم در سانحه سقوط هلیکوپتر به همراه 8 تن دیگر از جمله دخترش کشته شد.
خبرها رو شنیدیم از سانا کاویانی و در ادامه مجله نیمروزی. حسن روحانی با انتقاد از رد صلاحیت ها میگوید نگران است کلمه جمهوریت به جرم تبدیل شود. اصابت 3 راکت به سفارت آمریکا در بغداد و نگاهی هم به داغ‌ترین بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد تلویحی از روند برگزاری انتخابات مجلس گفته است نگران روزی هستم که کلمه جمهوریت به جرم تبدیل شود. به گزارش ایرنا او که امروز دوشنبه 7 بهمن در جمع استانداران سخنرانی میکرد از روند تایید صلاحیت‌ها انتقاد کرد و گفت بعضی ها از کلمه رفراندوم خوششان نمیآید ولی نظام جمهوری اسلامی روی رفراندوم است. همزمان عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر اعلام کرده است 90 نفر از نمایندگان کنونی مجلس که برای شرکت در دور بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند به دلیل جرایم و سوء استفاده های مالی تایید صلاحیت نشدند. از جمله مثال زده نمایندهی برای قاچاق سیگار رشوه می داده. امروز حسن روحانی روند این رد صلاحیت ها رو بی اعتبار توصیف کرده. برای بررسی همین موضوع همراه می شیم با دو میهمان، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی از پاریس و مهدی مهتوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار از آلمان. آقای علیجانی با شما شروع می کنیم. حسن روحانی از کلید واژه همه پرسی یا رفراندوم در سال گذشته به مراتب استفاده کرد. آقای روحانی از این کلید واژه هدفش از تکرار این بحث چیه؟ بیشتر استفاده سیاسی داره برای مقابله با رقبای سیاسی خودش یا واقعا منظورش یک همه پرسی به معنای همه پرسیه؟
با سلام خدمت شما آقای مهدوی آزاد و شنوندگان عزیز، اگه حرفای آقای روحانی از جمله همین جمهوریت و تبدیل جمهوریت به جرم و همه پرسی اینها رو به صورت مجرد و انتزاعی در نظر بگیریم، خب اکثرش حرف درستی است و گویی داره با یک جریان ضد دموکراسی و ضد مردمی داره صحبت میکنه، ولی در سیاست فقط به چه میگویند توجه نمیشود، به چه کسی میگوید باید توجه کرد. و وقتی گفتار درمانی به لکنت زبان میفته تبدیل به التماس درمانی میشه. آقای روحانی مدت هاست دیگه تو گفتار درمانی هم نمیکنه، التماس درمانی میکنه. تو این صحبتش دو تا محور اصلی داره، سعی میکنه بگه که ما در برابر دشمن خارجی و خطر خارجی باید متحد باشیم و اینکه نظام ما دو پایه داره، مردم، جمهوریت و اسلامیت. اما آقای روحانی چنان به لکنت افتاده که حتی این حرفاشو نمیتونه دقیق آدرس بده، روشن حرف بزنه. میاد میگه که بله ترامپ میخواد دور کشور دیوار بکشه، هر کس دیگر میخواد بکشه بایستی یه روزی پاسخگو باشه، ولی این هر کس دیگر معلوم نیست. یا آقای روحانی در جای جای حرفاش آدرس های بسیار مبهمی میده که جرأت نمیکنه اسم ببره. میگه برای یه لوایحی است داره تصویب شده، دولت مجلس هم تصویب کرده، رخوم حتی اسم نمیبره که این FATF رو داره میگه. و خود آقای روحانی در این روند سهیم بوده، یعنی در همین سخنرانی ایشون میگه که ملت ما در برابر یک گروه ایستادن در سال 96 که شلوغ کردن، یا در 98، یعنی ملت ما، مردم ما، اینا کلیدواژه هایی است که در برابر مردم معترض به کار میبره. بنابراین آقای روحانی رو جریان مقابل، خودش جریان مقابل وقتی ایشون میگه که در برابر دشمن متحد باشیم، جریان مقابل ایشون رو بخشی از اون جریان دشمن میبینه و خط سازش میبینه. و اینها به نظر من اصلا به کرسی نخواهد نشست و جز ناله و التماس بیش نخواهد بود.
آقای مهتوی آزاد، مخاطب حسن روحانی که داره با مردم حرف میزنه یا داره با رقبای خودش در حاکمیت حرف میزنه؟
این اتفاقا همون یک از همون ابهاماتیست که با آقای علیجانی هم داره میگه. در واقع از ابتدا قابل پیشبینی بود، از همون سال 96 که آقای روحانی رأی آورد، یک سال قبل از خروج آمریکا از برجام بود، ناگهان تغییر جهت داد، به راست گردش کرد، به کابینش رو از اون طرف چید، مردم رو سرخورده کرد که منجر شد به اعتراضات دیما. قابل پیشبینی بود که فرایند رد صلاحیت ها امسال به اینجا میرسه که یکی از بی سابقه ترین رد صلاحیت های تاریخ جمهوری اسلامی است. آنچه که آقای روحانی میگوید ظاهرا مخاطبش نه مردم هستند نه قدرت. در دولت های قبلی موقعی که رؤسای جمهور به فرایند رد صلاحیت ها اعتراض میکردند، بخشی از حرفاشون مخاطبشون حکومت بود که آقا دست بردارید، اونها رو در واقع به راه راست هدایت میکرد، و بخشش هم حامیانشون بود. اینجا آقای روحانی فعلا در واقع حامیانش رو از دست داده، دچار ریزش آرا شده و حکومت هم در واقع اونقدر گام به گام جلو آمده که گوش شنوایی نداره. در واقع آقای روحانی میگه جمهوریت میترسن روزی به جرم تبدیل بشه. مدت هاست تبدیل شده، از مطبوعات بگیرید همین وضعیت انتخابات ها، نظارت استصوابی، احراز صلاحیت ها، آزادی بیان، وضعیت احزاب، قانون اساسی، مدت هاست در واقع جمهوریت به جرم تبدیل شده. امروز میگوید که ما فقط حزب رستاخیز نداریم، ما حکومت کمونیستی نیستیم که فقط یک حزب کمونیست داشته باشه. مدت هاست که در نماز جمعه میگوین حزب فقط
آقای مهتبی
علی رهبر فقط سید علی.
آقای مهتبی اصلا فرض بگیریم همین 90 نمایندهی که رد صلاحیت شدن یا نمایندگان مورد در واقع تایید آقای حسن روحانی همین الان وارد مجلس بشن، حتی از رد صلاحیت هم بگذریم، آیا اونجا در واقع بحث جمهوریت دیگه در واقع رعایت شده؟ آیا آقای حسن روحانی دیگه انتقادی نداره و مشکل حل میشه؟
دقیقا مشکل همینجاست. مشکل این هست که فضای سیاسی کشور وارد یک انسداد همه جانبه شده. بخش های مختلف قدرت در این انسداد نقش داشتن، از جمله خود آقای روحانی. و حالا مسئله این هست که اصلا نبگیم این 90 نماینده، شما فرض کنید تمامی اعضای این مجلس از نمایندگان مثلا اصلاح طلب یا منتقد تشکیل بشن، باز هم در واقع اتفاق خاصی نخواهد افتاد، باز هم از این بنبست خارج نمیشیم، همچنان که مجلسشون دیدیم. ببین مسئله این است، در یک جمله حکومت نیازمند تغییرات اساسی، راهکارهای کلی است و اینجور راهکارهای شکلی که اینجا آقای روحانی پیشنهاد میکنه، حالا تو این انتخابات یه تعداد رد صلاحیت کنیم، حالا اینجا کمی آرام بگیریم، اینجور راهکارهای شکلی مشکلی رو حل نخواهد کرد.
آقای علی جانی، این هیجان و تلاشی که در دو جناح بر سر قدرت دیده میشه برای انتخابات و رد صلاحیت و دعوایی که دارن بر سر رفتن به مجلس، چقدر از این هیجان در جامعه وجود داره؟
جامعه اومده اعتراض خودش رو به انهای مختلف نشون داده در این روند 30-40 ساله. یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت بود، الان تبدیل شده به حکومت اقلیت بر اکثریت در طی این 3-4 دهه. اکثریت ملت اومده رأی اعتراضی داده، اومده مطالبه محوری صنفی کرده، مدنی کرده، اومده اعتراض خیابانی کرده، اومده اعتصاب کرده، حالا به جاهایی رسیده که گویی به یک جمع‌بندی داره میرسه که مشکلات کشور کجاست. یعنی نشانه میره قدرت مطلقه رو، نشانه میره ساختار رو. حتی کسانی که اصلاح طلب بودن الان بخشای یه مدار پیشروترشون دارن میگن این تا ساختار تغییر نکنه چیزی تغییر نخواهد کرد. حالا آقای روحانی هم در این روند خودش مؤثر و مؤثر بوده تو این روند. خود وزارت اطلاعات آقای روحانی که خیلی از فعالین مدنی طرف حسابشون این وزارت اطلاعات، خود آقای روحانی که پشت به وعده هایی که به مردم کرده. آقای روحانی ضربه ای که به اصلاح طلب زده بیشتر از جریان ولاییه. بنابراین اگه روند رو در نظر بگیریم، آقای روحانی الان تبدیل به یک کاریکاتوری شده. یعنی میخواد راه حل هاشمی رفسنجانی رو بره، چون پیرو هاشمیه، بدون جایگاه هاشمی در چه در ساخت قدرت چه در درون دولت. یعنی هاشمی میخواست از بالا و پشت صحنه مسائل رو حل بکنه، روحانی هم همون کارو میکنه و به بنبستی میرسه که هاشمی رسید. یعنی هاشمی هم از بالا به بنبست رسید، مجبور شد بیاد تو نماز جمعه حرفای علنی تری بزنه، هم مجبور شد رو به مردم حرف بزنه. حالا با چه انگیزه کار نداریم، ولی در عین حال روحانی حتی کاریکاتور هاشمی هم نمیتونه باشه.
آقای علی جانی، خیلی کوتاه اشاره کردین که اصلاح طلبانی وجود دارن که پیشرو خط شکنن، منتقد وضع موجودن، که اصلا اونها در قدرت هم نیستن الان در حال حاضر. حتی اگر که در این شرایط بخوایم اونها رو مبنا قرار بدیم، آیا در جامعه اقبالی نسبت به حتی اونها هم وجود داره؟
نه، ببینید اصلاح طلبا الان در حضیض اعتبار اجتماعیشون هستن، تک افرادی هستن مثل آقای قدیانی یا بعضا یه جایی برخی افراد دیگه حرفای درست نمیزنن. اینها در رأس هرم اصلاح طلبی هم در اقلیتن، ولی در بدنه اصلاح طلبان، نه بدنه اجتماعی، بدنه اصلاح طلبان هم به همین بنبست
آگاه شده و اونها دارن ریزش میکنن به سمت جریانات دیگه، به سمت تحول خواهی، به سمت گرایشات براندازی. بنابراین این که شعار گفته میشه که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، این شاید در عینیت قدرت مشاهده نشه ولی در اذهان اجتماعی به شدت قابل تأمل هست و به نظر میرسه که اصلاح طلبا الان آقای عارف میاد میگه بریم در انتخابات شرکت کنیم، یا آقای روحانی التماس میکنه بدون که هیچ استدلالی داشته باشه میگه قهر نکنید بیان رأی بدین، این فقط و فقط اعلام بیعت با قدرت یا سهیم شدن در سفره قدرت بیشتر نخواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، بعد از اعتراض‌های آبان که به گزارش رویترز 1500 کشته بر جای گذاشت، شاهد بودیم که دولت هم در کنار سرکوبگران قرار گرفت و آنچه ناظران در تحلیل‌ها و انتقادهاشون مطرح می‌کردن این بود که هیچ تفاوتی بین جناح‌های حاکم از اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالگرا وجود نداره. نمونه‌هایی هم وجود داشت، مثلا وقتی از وزیر کشور حسن روحانی آقای عبدالرضا رحمانی فضلی پرسیدن چرا به سر معترضان شلیک کردن، آقای رحمانی فضلی جواب دادن فقط به سر شلیک نکردیم بلکه به پا هم شلیک کردن. بعدها پنهانکاری نظام جمهوری اسلامی در مورد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی یه فاصله دیگه هم بین مردم و نظام ایجاد کرد. حالا بعد از این همه فاصله حاکمیت چه برگی یا کارتی در اختیار داره یا چه بازی دیگه‌ای میتونه طراحی کنه که یک بار دیگه مردم رو پای صندوق رأی بکشه؟
اولین بگم که حالا نفس خود این انتخابات مهم نیست، یعنی حالا فرضاً بکنید حاکمیت در انتخابات تونست 50% 60% رفتن پای صندوق، حالا این به معنی این نیست که حاکمیت خیلی پیروز شده، پیروزی خیلی بزرگی به دست آورده، یا اگرم تعداد کمی رفت به معنی این نیست که فردا حاکمیت خواهد رفت. یه مکانیزم پیچیده ای ما در پیش رو داریم. اون چیزی که میبینیم این هست که حکومت، ساختار سیاسی بهش میگن، رژیم سیاسی ظاهرا از تحولات اجتماعی به شدت عقب مونده. یعنی شما ببینید همین سخنرانی امروز آقای روحانی، باز به معترضان سال 96 دیماه 96 آقای روحانی حمله میکنه. دو ساله که در کشور ده ها اعتراض نسل جدید برگزار شده و هنوز هیچ کدام از بخش های رژیم سیاسی، قدرت سیاسی از راست تا چپ باش نتونستن کنار بیان و راجبش حرف بزنن. همین شعارهای نسل جدیدی که آقای علیجانی اشاره کوچیکی هم بهش کرد، در سال 98 داده شد، هم اعتراضات آبان ما، هم اعتراضات بعد از پذیرش شلیک به بوئینگ در دانشگاه ها، شعارهای بی سابقه ای بود که رأس هرم قدرت رو نشانه می گرفت، شخص علی خامنه ای رو نشانه می گرفت. هنوز شما در داخل ساختار قدرت هنوز همون حرفهای قدیمی رو میشنوید که آقا بیاید آقا رو بذاریم کنار، بیاید با هم رقابت بکنیم، به ولایت فقیه کار نداشته باشید. در مجموع انگار ساختار سیاسی کشور از تحولات اجتماعی عقب مونده، از مثل خواب اصحاب کهف، در یک ادبیات دیگه، گفتمان دیگه، در یک جهان دیگه سیر میکنه. و اینجا دیگه حالا سوال این که چه ابزاری داره که مردم رو پای صندوق بکشونه دیگه اهمیتی نداره با این بحث، به این خاطر که این اختلاف گفتمانی، این اختلاف جهانی، این اختلاف دو تا دنیا بین دنیای مردم و دنیای حکومت به قدری عمیقه که یقینا این دو رو بالاخره یه روزی از هم کاملا بیگانه خواهد کرد، حتی اگر این وسط فعل و انفعالاتی اتفاق بیفته.
آقای علیجانی، آقای مهدوی آزاد میگن که حاکمیت برگ دیگه، کارت دیگه در اختیار نداره که بتونه مردم رو دعوت کنه به پای صندوق‌ها. شما چی فکر میکنید؟ در این باره آخرین پرسش هست و اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
بله ببینید، این دقیقا درسته که حاکمیت حتی در همین سخنرانی آقای روحانی هم مشخصه، یعنی هیچ وعده‌ای یا آقای عارف ملت رو دعوت میکنه به جز اعلام بیعت و سهیم شدن در قدرت هیچ انگیزه‌ای وجود نداره. آقای روحانی الان به بن‌بست رسیده، هم در راهبرد هم در تاکتیکش میگه بیاین در برابر دشمن با هم متحد باشیم، اینا میگن اصلا تو خط سازش ما میخوام تو رو حذف کنیم، میگن بیا، میگه بیاین جمهوریت رو پاس بداریم، حالا مردم معترض رو که اصلا داخل این جمهوریت نمیدونه، اونا میگه ما اصلا قدرت رو میخوام یه دست بکنیم. دو تا نوشتم در حاشیه گفت که به علت لکنت زبانش دیده نشود. یه جا میگه که معلوم نیست، خب یکی رأی رو میخونه، یکی تیک میزنه، یه جا تجمیع میشه، معلوم نیست اون چی رو میخونه، اون یکی چی رو تیک میزنه و تو تجمیع چی پیش میاد. میگه بیاین دل مردم رو گرم کنیم که تقلب نمیشه، با لکنت داره میگه که ممکنه تقلب بشه. یا اختلاف میدونید الان تو شهرهای کردنشین به صورت سیستماتیکی کردها رو حذف کرد. کردن. میگه اگر دیگه اینم به قدری مبهم و با لکنت میگه هیچ کسی متوجه نمیشه، که میگه در جاهایی که مسائل قومی هست بیایم نصیحت کنیم، با بالایی ها حرف بزنیم. یعنی این التماس درمانی به بنبست رسیده و این در مقابل انظار مردم داره اتفاق میفته. مردمی که حتی در شهرهای کوچک هم کمتر پای صندوق رای خواهند رفت، بیشترین اعتراضات و بیشترین کشته های اعتراضات در همین شهرهای کوچک بود.
سپاسگزارم از هر دو میهمان و پوزش میخوام. بایستی با آقای مهدوی آزاد تموم میکردیم و یک سال دیگه هم از شما میپرسیدم، زمان کمتری در اختیار شما قرار گرفت، عذرخواهی میکنم به خاطر محدودیت این مجله. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی از پاریس و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان با ما بودن. اما منطقه سبز بغداد دیروز یک شنبه ششم بهمن هدف چند راکت قرار گرفت که سه راکت آن به ساختمان سفارت آمریکا اصابت کرده است. برخی از منابع خبری تعداد راکت های کاتیوشا شلیک شده به منطقه سبز را 5 فروند اعلام کردند که سه راکت به سفارت آمریکا اصابت کرده و تلفاتی در بر نداشته است. در خبری تایید نشده ویدیویی منتسب به گروه کتائب حزب الله در عراق منتشر شده که به نظر می‌رسد این گروه مسئولیت حمله را پذیرفته، اما هادی آمری رئیس ائتلاف الفتح و از رهبران هشت و شبی با صدور بیانیه این حملات رو به نوعی محکوم کرده و از دولت عراق خواسته تا جلوی این گونه حملات رو بگیره. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای صدرزاده، در تصویری که شما می‌بینین شلیک این راکت ها در بغداد بعد از همه این تنش ها، فکر میکنید یک بار دیگه ایران و آمریکا رو ممکنه رو در روی هم قرار بده یا نه به ایران ربطی پیدا نخواهد کرد؟
حملات دیشب از نظر سیاسی و سمبولیک خیلی خیلی خطرناک بود، هم برای عراق هم برای ایران، چون اولین باری بود که این موشک ها به ساختمان سفارت عراق، سفارت آمریکا در بغداد برخورد کرده و ظاهرا گویا رستوران یا غذا سالن غذاخوری این سفارت هم مورد اصابت قرار گرفته. بعضی از خبرگزاری ها میگن که هلیکوپترهایی در اونجا به زمین نشسته و عده‌ای را با خودش برده. صحبت از یک زخمی است، بعضی ها صحبت از 3 زخمی میکنن. ولی صرف نظر از ابعاد این مسئله، نگرانی که به وجود آورده در سطح سیاسی عراق و تمام سپهر سیاسی عراق، همونطور که شما اشاره کردید، هادی العامری سخنگوی اصحاب اعلی‌حق، رئیس پارلمان، نخست وزیر، رئیس جمهور، همه اظهار نظر کردند، چون ترس از این دارن که آمریکا وارد عمل بشه، چون آمریکا اعلامیه‌ای صادر کرده و با یک لحن تقریبا شدیدی به دولت عراق اختار کرده که شما مسئول حفظ سفارتخانه ما هستید و الا خود ما وارد عمل میشیم. بنابراین اگر این مسئله تکرار بشه، خیلی خیلی ابعاد بسیار سنگینی هم برای دولت ایران، دولت عراق خواهد داشت، هم برای رفتار آمریکا در عراق و هم تبعاتی برای ایران خواهد داشت.
چقدر آمریکا میتونه در این ماجرا رد پای ایران رو ثابت کنه و چقدر اصلا میشه رد پای ایران رو دید در این حمله؟
ثابت کردن رد پا مشکل هست، ولی همونطور که میدونید هم آقای پومپئو و هم آقای ترامپ بارها اعلام کردن که اگر به منافع ما، به پایگاه های ما، به سفارت ما در عراق حمله بشه از جانب گروه هایی که به ایران نزدیکن، ما اینها رو مستقیما به اصطلاح به عنوان حملات ایران میبینیم و ایران باید مواظب اعمال این گروه ها باشه.
ایران چه منفعت و دلیلی داره برای این حمله تو این در شرایط حاضر؟ ایران با چه هدفی میتونه این حمله رو انجام داده باشه؟
من فکر نمی کنم که دستور صریحی از ایران بوده برای این حمله. به همین علت هم این ورود آقای هادی العامری و سخنگوی اصحاب اهل حق برای محکوم کردن این حملات برای این بوده صراحتاً که نشون بدن ایران دستوری نداده. لااقل کسانی که در
ممکنه این یک استراتژی باشه آقای صدرزاده؟ ممکنه این فقط یک تاکتیک باشه؟
میتونه استراتژی باشه، میتونه یه چیز دیگه هم باشه. گمان زنی یک دیگه هم هست که ممکن است گروه های هشت و شعبی حتی طرفدار ایران باشن که بدون دستور از ایران و خارج از دیته دستور از ایران وارد عمل میشن، یعنی طرفدارایی هستن که ایران کنترلی بهشون نداره. به هر حال اگر این مسئله به اصطلاح دامنه پیدا کنه برای ایران خیلی خیلی خطرناک خواهد بود.
سپاسگزارم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. اما در بخش پایانی مجله نیمروزی همراه میشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیوست تا به ما بگه در شبکه‌های اجتماعی چه بحث‌های داغ و جنجالی بودن. هومن، دو تا هشتگ صحبتش بود که یکیش کاخ مرمر هست، یکی هم هشتگی که با عنوان نمرسی از توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اومده. با هر کدوم که فکر می‌کنی داغ‌تر بود شروع کنیم.
سلام بر تو رضای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رضا، با توجه به این که ما دیروز به این هشتگ نمرسی به صورت مفصل پرداختیم، من اگر اجازه بدی فعلا به هشتگ کاخ مرمر بپردازم.
خب.
چون دیروز هم برای تلویزیون هم برای رادیو رفتیم، البته خب میشه بعدن بیشتر به اون یکی هشتگ هم بپردازیم.
درست.
فقط برای اون دسته از شنوندگان که شاید در جریان نباشن یا نشنیده باشن، یک خبری بود که از فضای دست بر قضا از شبکه‌های اجتماعی هم آغاز شد، پاسخ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود درباره احتمال گفتگو بین ایران و آمریکا که آقای ظریف گفته بود بعد از رفع تحریم ها انجام میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتش که محمد جواد ظریف یعنی وزیر خارجه ایران چون این حرفی زده بعد از رفع تحریم ها که گفتگو انجام بشه بین جمهوری اسلامی و آمریکا، نه مرسی، یعنی تحریم ها به عنوان شرط پذیرفته نیست رفع تحریم.
پس بپردازیم به کاخ مرمر.
بله، کاخ مرمر داستانش چه بود؟ یکی از در واقع رئیس بنیاد مستضعفان از استقرار هاشمی رفسنجانی در کاخ مرمر گفت و گفتش که، و بعد هم گمانه هایی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که بله دعوایی بوده یا بحثی بوده بین آیت الله خامنه ای و آقای هاشمی رفسنجانی برای تخلیه کاخ مرمر، که تا زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی زنده بوده در این کاخ مستقر بوده و اینجا رو تخلیه نمی‌کنه. حالا گویا به روی عموم باز شده این کاخ بعد از 41 سال بعد از سقوط پادشاهی پهلوی و عکسایی هم در شبکه‌های مجازی منتشر شد. اما این مسئله واکنش توییتری فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رو به دنبال داشت که در توییتر یک رشته توییت منتشر کرد و گفتش که بله این مسئله فقط محدود به پدر من نبوده، مثلا آقای جهانگیری در یک کاخ مستقره، هیئت دولت در کاخ دیگه در کاخ نخست وزیری مستقره و کاخ مرمر بعد از انقلاب اولین بار قوه قضاییه درش مستقر شد، آقایان صانعی و موسوی اردبیلی و یزدی تا سال 74 یا 75 در همین کاخ مستقر بودند، بعد از آن چون این کاخ نیاز به ترمیم داشت قوه قضاییه جابجا شد و به کاخ شاپور غلامرضا پهلوی انتقال داد. بعد از اینطور که محسن هاشمی در ادامه توییتش نوشته، بعد از فوت آقای هاشمی آقایان موحدی و هاشمی شاهرودی به مرمر رفتند و این ادامه داره. حالا این بحث اینها، کاربری در همین باره در شبکه در واقع توییتر نوشته که کاخ مرمر آزاد شد. کاخ ملی مرمر که تا زمان مرگ هاشمی رفسنجانی در تسلط او قرار داشت، با تلاش‌های فراوان بالاخره آزاد شد و امروز برای نخستین بار پذیرای خبرنگاران رسانه‌های مختلف بود. این کاربر به طعنه نوشته که کاخ مرمر را خدا آزاد کرد. کاربر دیگری با نام ترنم نوشته که به طعنه باز هم نوشته که مگر نماز خوندن توی مکان غصبی باطل نبود، و عکسی رو هم منتشر کرده از چند تن از دولت مردان جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی، محمد خاتمی و حسن خمینی که پشت آیت الله یا حجت الاسلام بسته به اینکه کد از کدوم طرف نگاه کنید آقای اکبر هاشمی رفسنجانی ایستادن و به او اقتدا کردن و دارن نماز میخونن. اما کاربر دیگری به نام زکریا نوشته این آمریکا با تمام فساد و ترور و ظلم که در خود جا داده، در برخود با منافع ملی و عزت مردمان خود از خیلی از عمامه به سرهای کاخ نشین بهتر رفتار می کند. و کاربر دیگری با نام مجتبی اکبری نوشته کاخ مرمر را با نهایت احترام ممکن و با التماس از آقای هاشمی پس گرفتند، باید دید چه کاخهای دیگری در اختیار حزب کارگزاران است. البته هاشمی ها و هاشمی چی ها به نوشته این کاربر در دانشگاه آزاد اسلامی با شهریه دانشجویان برای خودشان امپراتوری ساختند.
سپاسگزارم از تو هومن عسکری، شنیدیم از شبکه‌های اجتماعی، اما سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا که در این مجله هم با ما همراه بودید. خبرهای بیشتر رو میتونید همیشه از وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. براتون روز و لحظات خوشی رو آرزو میکنم. خلاصه خبرها رو تا 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.